خدا کنه این سال 94 که سال بوزه، بوزش از نوع کوهی نباشه، پایی نمونده واسمون پا به پاش از کوه و صخره بکشیم بریم بالا. راستشو بخواین از بس که دنبال این اسب چموش 93 دویدیم نفسمون بند اومده، نا نداریم، نانم نداریم، روزی وعده خور شدیم، سفرهامون که کوچیک شد هیچ، لقمهامونم کم و کوچیک شده. هر سال میگیم دریغ از پارسال.
بله خیلی ممنونم از تماس شما، امیدواریم همه این اتفاقایی که میگی بیفته و دریغ از پارسال نباشه. اما عزیزان، خانم آقا، این دختر خانم آقا پسر، حتما میدونید که این روزا بازار نگرانی و دلواپسی درباره مسئله هسته‌ای خوب داغ، حالا چه از جانب بعضی سناتورهای آمریکایی، چه از جانب دلواپسان اورجینال ایرانی، چه حتی آقای نتانیاهو. کلا این دلواپسی هر روز داره بیشتر میشه دیگه. سری‌ها معتقدن این نشون دهنده اینه که این مذاکرات داره به سرانجام میرسه. حالا اینجوری بعضی اینجوری میگن. منتها در بین همه این نگرانان ظاهرا یکی هست که خیلی نگرانه. اون یه نفرم حاج آقا نبویان، نماینده مجلس و از شاگرد اولای کلاس استاد مصباح، در یک سخنرانی پرسوز و گداز بهمون معرفی میکنه.
خیلی آقا نگرانه، اینو باید عملا نشون بدید.
اوه این نشون دادن که ایشون گفتن خیلی خطری ها، چون اینا هر موقع میخوان نشون بدن روش کارشون مثل همیناست که تو شیراز ریختن سر علی مطهری بهش حسابی نشون دادن، اونجوریه. منتها ظاهرا مشکل اصلی جواد ظریف وزیر خارجه است. ایشون از قول ظریف نقل میکنه که
اولین باری که آقای روحانی با همراه روحانی رفته بود نیویورک، گو آقا دو جوره به ما تذکر داد، یکی تلفن زدن، یکی هم به من گفت چرا شما در نشست و مذاکره ای که با جان کری داشتید اندکی طول کشید.
دقت کنید، یعنی اون موقع هنوز ظریف و جان کری با هم قدم هم نزده بودن ها. پس بی خود نبود این قدم زدن تبدیل شد به فوش ناموسی برای برادرا. به هر حال ظاهرا این پریدن ظریف با جان کری خیلی خیلی میدونی جرمش سنگینه دیگه، در این حد حتی.
این خیانت است آقای ظریف. آقای ظریف اگه نمیدونی که هیچی، خیانت است به جمهوری اسلامی.
تازه ظریف در توهینی که هفته نامه چارلی ابدو به پیغمبر اسلام کردن مشارکت داشت ما خبر نداشتیم.
همون روزی که نخست وزیر فرانسه کاریکاتور توهین‌آمیز به پیغمبر رو کشیده میاره جلوی دوربین به کل جهان نشون میده، همان روز آقای ظریف وارد فرانسه میشه برای مصر.
جدی نخست وزیر فرانسه کشیده بود کاریکاتور رو؟ خود نخست وزیره؟ ما فکر کردیم کاریکاتوریستای اون نشریه کشیدنش که. ای بابا شورشو در آوردن، نخست وزیر میشینه کاریکاتور میکشه، این ظریف هم شورشو در آورده به خدا.
رفته پیش آقا چند جلسه فشار آورده، از خطوط قرمزت باید عدول کنی، جزئیات که هیچی هستی مستی رفته، گفته از خطوط قرمز باید عدول کنی، تنازل کنی.
بله آقا، به نظر میاد الان برادرات تو دفتر جبهه پایداری عکس جواد ظریفو زدن، فعلا با دارت دارن هدف میگیرن میزنن دیگه. حالا دیگه خدا به داد برسه ورق برگرده و مثلا ظریف کوچکترین غضبی از سمت بیت رهبری شاملش بشه دیگه، که دیگه بزرگش گوشش از طرف همه. حاج آقا نبویان البته یه پیشبینی خیلی عجیب غریب هم میکنن در انتهای بیاناتشون.
توافق هسته‌ای رو به هر صورت ممکن 4 فروردین قرار انجام بدن. 14 تیر ماه آخرشه، 4 فروردین هم هست. من نمیخوام بیشتر بازش کنم، درستم نیست، فقط بدانید.
نه باز نکن شما، دانستیم دیگه. با چه کاری میخوای باز کنی؟ حالا بشینیم تا ببینیم 4 فروردین چه اتفاقی میفته، ببینیم حاج آقا نبویان که ظاهرا دانای کل اسرار نظام هستن تا چه حد خبرشون دقیقه دیگه. ما هم به هر حال نگرانی و دلواپسی خودمون رو اینجا اعلام میکنیم، چون حاج آقا نبویان اینا میدونی شوخی پوشی شوخی پوخی سرشون نمیشه دیگه. آقا ببینیم 4 فروردین چی میشه دیگه، حالا همین 2 هفته دیگه. اما تو اون همه بگیر و ببندای سال 93، خصوصا تو اتفاقای فرهنگی و هنری، اتفاق خوب هم داشتیم. البته مثلا به این صداهای امیدوار کننده گوش کنید.
Instead of allowing himself to be filled with anger and frustration, Jafar Panahi created a love letter to cinema.
بله میدونید که جعفر پناهی فیلمش رو به صورت قاچاق از ایران کلا فراری داده بود به برلین و اصلا فیلمو به صورت قاچاق از دید مسئولین ساخته بود تو ایران. بر سر کیفیت هنری فیلم تاکسی هم که خرس برلین رو برد بحث زیاد بود. یه سری به مسئولین جشنواره انتقاد میکردن انتخاب فیلم تاکسی براشون بیشتر سیاسی بوده تو هنری و این حرفا. حالا ولی هر چی بوده، ما فکر میکنیم تو این سالی که برهوت افتخار آفرینی هنر ایران در جهان بود، همین خرسی هم که در خونه جعفر پناهی رو زد غنیمت بود و اینکه ما تو سال اسب یه خرس به سینمای خودمون اضافه کردیم، شاید یه روزی خودش کلی تو تاریخ مایه مباهات و اینا باشه. کسی چه میدونه؟
آریم به صحرا می با خودتو فصل بهار، آریم تو باغ نکنیم گردش که گل عذاره. ای دوست دیرین چی خو شیرین، راتی چه غمگین، امام سراغت کور بی چراغت، سختم ده داغت، نارد زیادو اون لحظه بونی که با تو بودو، آتش عشق تو دامنی زد این سوزان وجودو، دشت و بیاد سنگین خور سفره غفزین.
خب داستان تلویزیون در ایران میدونید که سالهاست تبدیل به رمان در جستجوی زمانه از دست رفته شده. یعنی تلویزیون در ایران نقشش از سازمان تولید و هدایت اندیشه در ایران به جعبه جادویی برای دیدن فوتبال و والیبال زنده تبدیل شده. نفوذ این سلطان سلیمان و ارتشش به مغزه مردم ایران، مردم از نگاه کردن به تلویزیون خودمون منصرف کرده دیگه. خب این هم چند تا دلیل داره که همه میدونن، ولی نباید از عنصر تفریح و سرگرمی دور بمونیم که تو تلویزیون ما کلن فراموش شده. یعنی مثلا سریال ها و برنامه های جذاب ما تو همه در لابی های شخصی مدیران اونجا تعیین میشه توسط یک سری از دوستان شریف مثلا خودی. کلن هر کی هر طرح تازه و نظر جدید بیاره اونجا منفوره. چرا؟ چون خودی نیست. به خاطر همین مردم هم خودشون راحت کردن دیگه، با دادن یه مبلغ نچندان زیاد، آوردن یه نصاب خوش‌ذوق از آخرین سریال‌ها و غیره ها و نظرات سیاسی و این که نمیدونم این دفعه کی میخواد بیاد نجاتمون بده و بی بی سی چی میگه و رادیو فردا چی میگه و دیگه بعضیا کدوم حجم دهنده بهتره بود، آنالیا کلامونو بردارن بهتره یا تو دبی و نمیدونم ابی با کی کجا کنسرت داره و داریوش قراره برامون کجا بخونه و اینا آشنا بشن و به قول سرگرم میشن. روحانی هم این وسط یه گیری به صدا و سیما داد امسال، اینجوری انتقادشو مطرح کرد.
صدا و سیما در انتقادات که انتقاد ما قبول داریم خوب الحمدلله 100% از این فرصت انتقاد علیه دولت استفاده میکنه، خوبم است، دستشون درد نکنه.
بله خلاصه یه زرقامی رفت و یک سرفراز یا همون یک سرفراز اومد تا ببینیم چی میشه دیگه. آقای سرفرازم به محض ورود یه طرحی داد در جهت تعدیل سازمان بیدرپیکر صدا و سیما، گفت 50% از نیروهای این سازمان رو تعدیل خواهد کرد. یعنی کاری که اسکندر با ایران نکرد و ایشون با کارمندای صدا و سیما کرد یا میخواد بکنه. خلاصه کلام خیلی‌ها فکر می‌کردن که با حضور و مداومت دولت شیخ حسن امید برمیگرده، ولی آمار نشون میده کم نیستن هنوز هنرمندایی که قرص آرامبخش از شدت هرس و جوش از جیره غذایی روزانه‌شون حذف نکردن و اونایی هم که خیلی با تجربه و باهوش بودن کل این مسائل رو به یه قسمتی از بدنشون خوب دایورت کردن و گفتن این نیست بگذره.
سلام 21 را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. ابراز نظر جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر وجود شکاف‌های مهم در گفتگوهای ایران و 5+1 و درخواست کارشناسان که با گچ و سیمان و کایل هم شده این شکافاتون رو پر کنید تموم شه بره. حرام دانسته شدن چهارشنبه سوری از جانب آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران و نگرانی ناظران از اینکه این عقب افتادگی آیت الله مکارم از آیت الله خاتمی باعث بشه ایشون برای کم نیاوردن یه وقت نوروز و کلن حرام اعلام کنن و درخواست مشاور رئیس جمهور برای استعفای استاندار فارس بعد از کتک خوردن علی مطهری در شیراز و پاسخ جمعی از سران نیروهای خودسر که با آیه چهار تا گوجه گندید و گاز فلفل خوردن که دیگه این حرفا رو نداره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه شرق که بیان می‌داشت مطبوعات برای چاپ کردن یا نکردن عکس و نام محمد خاتمی رئیس جمهور سابق دچار سردرگمی شدند و نمی‌دانند چه کار باید بکنند گفت
این قدم شما مظلوم نیستین.
در ادامه خبرنگار از ایشان پرسید آیا ممنوع همه چی شدن آقای خاتمی سیر قانونی دارد یا نه که ایشان پاسخ داد
حتما سیر قانونی داره و من فکر میکنم این از موضوعاتی است که از این سنخ مسائل که در کشور ما هست باید از مسیر خودش به نحو سنجیده‌ای موضوع حل و فصل بشه.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ساماندهی کلیه حصرها و ممنوعیت‌های کشور به خبرنگار 21 گفت ممنوع تصویر شدن، ممنوع خروج شدن و منع چاپ اسم این فرد یکی مهربان‌ترین تصمیم هایی بود که نظام در مورد این شخص فتنه‌گر و جاسوس مسلک گرفت و حقیقتاً نظام مقدس بهتر از این نمی‌توانست کاری انجام دهد. و افزود این تصمیم با حضور افرادی موجه و در روندی بسیار سنجیده و درست گرفته شده است و ایشان باید شوکگزار باشد که هنوز افراد خودجوشی مثل خودجوشان شیرازی به سراغ وی نرفته و با گوجه فرنگی و پنجه بوکس از وی پذیرایی ننمودند. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی اطلاعاتی انتظاماتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم.
بله
سرهنگ جان، شما با شنوندگان عزیز سلام علیک بفرمایید تا بنده برسم خدمت.
بله منم سلام عرض میکنم. بله. و امیدوارم که هموطنانی عزیز در این روزهای آخری سال بتونن به همه کاراشون برسن.
بله. سرهنگ جان اتفاقا بله. سوال من اینه که مردم در این روزهای آخر سال باید بله. چه مسائلی رو از نظر پلیس رعایت کنن تا مشکلی براشون پیش نیاد.
بله. عرض کنم که خب به حمد الله مردمی فهیمی هستن و خودشون بهتر میدونن. ما هم در نیروی انتظامی همه تلاشمون رو برای برقراری نظم میکنیم.
سرهنگ چرا بله. این مقامات بالا اینقدر کلی و مبهم جواب میدی سرهنگ؟
بله.
با میگم یه چهار تا توصیه بکن مردم دارم گوش میدن یه چیزی کاسب شن از حرفای شما دیگه.
البته این ادبیاتی شما درست نیست ولی من باست بگم که بزرگترین مشکلی ما در این روزها در شهرهای بزرگ مسئله ترافیکه. بله که خب ترافیک هم با همکاری خودی مردم مشکلی حل شدنیه.
یعنی الان چیکار کنن مردم که مشکل حل بشه؟
عرضم به حضورتون که مردمی عزیزمون باز تلاش کنن که کمترین وسیله شخصیشون رو بیرون بیارن و با وسایل نقلیه عمومی رفت و آمد کنن.
به خوب جایی رسیدیم. ببین سرهنگ من الان شاهد زنده این مسئله هستم. من خودم صبح تصمیم گرفتم ماشین نیارم، امروز با اتوبوس بیام سر کار.
خب خیلی هم کار خوبی کردی شما، واقعا جای تحسین داره.
نه وایسا وایسا سرهنگ تون نر اجازه بده من این کتمو دردم.
آقای از بله یعنی چی آقا این چرا اینجوری است؟ آسین چرا نداره پیرنه‌دو؟ زشته است این کار آقا جون اینجا.
سرهنگ در حال پیاده شدن از اتوبوس آسینم کنده شد. ببین اینایی ببین میفهمی یعنی چی؟ بعد وایسادم دارم به راننده توضیح میدم، میدونی چی جوابمو داده؟
نه چی گفته؟
اون گوشه تو بگر بهت بگم. یه جلو
بگو چی گفته؟ دو.
میگی که
آقای عزیز واقعا این حرفا زشته است. آقا چرا شما این حرفا رو اینجا مطرح میکنی تو رسانه؟
آی کیو جان میگم آسینم کنده شده، یکی دیگه به من اینو گفته، منم که توی گوشت زمزمه کردم چی زشته.
بله البته بنده تا حدودی مشکلات رو قبول دارم ولی دیگه تا این حد نیسته.
بله شما میشینی تو ماشین پلیس داجیر میزنی بابا لنگوه
عزیزی،
جو میدی همه میرن کنار رد میشی، اینه درد مردم رو نمیفهمی سرنج جان؟
نه اصلا هم اینجوری نیست، بنده هم جزی از این جامعه هستم و همه مشکلات رو درک میکنم آقا جون.
آره خیلی اصلا مجسم درکی که بله. تو داری سرنگ. حالا اینا رو ولش کن، چهارشنبه سوری چه خبر سرنگ؟
بله عرض کنم پلیس مثل همیشه آماده است برای برخورد با متخلفین این شب و با توجه به اینکه در ایام فاطمی هم هستیم ما با شادی کنندگان در این شب برخوردی قطعی میکنیم.
من یه سوالی داشتم، تا حالا نارنجک پرتاب کردی؟
نارنجکی جنگی منظورتونه؟
نه بابا، از همینا که بچه‌ها واسه چهارشنبه سوری پرت کنن دیگه.
نه خیر آقا جو، اینا این کار خلافی قانون است. من هر کی از این کارا بکند باش برخورد میکنم.
ای بابا سلام، اکلیل سورن چی میدونی چیه؟ اون امتحان کردی میدونی چیه؟
اکلیل خب بله، تو عروسی پسرم من در اصفهان اکلیل ریختن و بنده همه لباس نظامی این اکلیلی شد که به سختی بعدن پاکش کردی.
یعنی تعطیل هست؟
بله.
سرای عروسی پسر عمت هم با لباس نظامی رفته بودی؟
بله خب ما معموری، ما معذور دیگه. بله
سرای، تا حالا شنیدی کت شلوار چیه؟
یعنی کتا. چی چی آقا چی چی میگو؟
سرای فکر کنم تو زیر پیرنیت هم قبه داره، نه تو زیر پیرنیت؟
آقای عزیز برو آقا جون، برای مسائل خصوصیه. یعنی چی چی؟
این سرهنگ ما این چیزا رو بفهمه من نبیدار شد.
حالتم نمیگه تمومه دیگه، من برم ماموریت دارم آقا جون.
برو سرهنگ دیگه، ولی پرتاب یک نارنجک و جوان ایرانی نگیر سرهنگ. لذت شعله ور شدن اکلیل و سرنج در تاریکی شب، لذت صدای انفجار زیر پای دخترهای محل.
شما دوباره حالت بد شده سا، یه زنگ بزن اورژانس بیاد ببرندتون، هر روز دارد حال شما بدتر میشه.
سرهنگ گوش کن ما چی میگم، ببین چی میگم سرهنگ. وای سه دقیقه، اینقدر در برابر جنبش نارنجکی ما موزه نگیری.
بله
سرهنگ، میزنیم بیتر کنی بتونه. دو روز مونده سرهنگ، از من گفتم بود حالا تو از حقایق فرار کن. بس سرهنگ بیتر کن.
سم دل به تو میبازم، آیندم و با تو میسازم، حرفای خوب تو به دلم میشینه، با تو این زندگی شیرینه. دل من دنیا شده چشمات مدیونه، خیلی دوست دارم دیوونه، اگه تو نباشی چی از من میمونه، دق میکنه بی تو این خونه. میشه همیشه دلم عاشق باشه، نمیخوام نمیشه دلم ازت جدا شه، تب تو چه تنده شبیه آتیشه، یه لحظم نباشی دلم تنگ تو میشه.
ورزش در سال 93، از رنگ چشمهای کیروش تا اسپکهای مهارناپذیر کاملا ایرانی. آقایون، امشب که می‌خوایم درباره ورزش سال 93 صحبت کنیم و خب خیلی اتفاقات رو بعد مد نظر قرار بدیم. ماشاءالله، هزار ماشاءالله، ورزش ما یه مقدار زیادی حاشیه و اتفاقات زرد و دعوا و درگیری و رجزخونی و برنامه 90 و نمیدونم ایناست. حالا یه دوتا کیفیت فنی هم بزن تنگ شما دیگه. اینه که ما یه دستی چرخوندیم و خوبا و درشتاشو براتون سوا کردیم دیگه امشب. حالا اگه یکم ورزشی و پهلوانی به ماجرا نگاه کنید و با ما همراه باشید، می‌فهمید دقیقاً منظورمون چیه. تیم ملی فوتبال ایران با یه عالمه بیم و امید رفت به جام جهانی امسال. یه بازی کرد با نیجریه که نتیجه قابل قبولی داشت، پر امتیاز ترین و خوشحال کننده ترین باخت رو به آرژانتین داد و البته آخرش هم تلخ ترین شکست رو به بوسنی داشت. اما در کل به غیر از یه سری مربیای ایرانی که معتقد بودن اگه تیم دستشون بود آلمان برای قهرمان شدن کار سختی رو در پیش داشت، خیلی از مردم اون تیمو دوست داشتن. اون تیم بعد از چند ماه دوباره با تدارکاتی در حد تیم کارخونه پارچه بافی سلطان آباد رفت استرالیا، سه تا برد آورد تو مرحله اول، یه باخت پر حرف و حدیث هم داد به عراق که هرچند تلخ بود ولی تلخیش اصلا تحقیرآمیز نبود. بازم یه نکته خیلی مهم وجود داشت، مردم تیم ملی رو دوست داشتن. تیمی که کم ستاره نبود ولی ستاره اصلیش به جای وسط میدون کنار میدون بود. یه وقتا یه جوری آقا این عصبانی و غیرتی میشد، میخواست داورا و مربیای حریف رو تیکه تیکه کنه. همه فهم کردن به جای فلان محله مثلا لیسبون پرتغال، اهل چهار را سلسبیل تهران خودمونه. با همه اینا البته آقای قلعه نوعی یادم شاکی بود که چرا همش مربیای داخلی رو میکوبن ولی کاری به کیروش ندارن. دلیلشون هم اینه،
اون عیبی نداره چون چشابیه، چون اجنبیه اون اشکالی نداره.
بله، این بود داستان فوتبال ملی ایران در سال 93. جذاب، دوست داشتنی، ولی بدون نتیجه گیری. خیلی از کارشناسا فکر میکنن که فوتبال ایران اگه کارلوس کیروش رو حفظ کنه، کفاشیان رو دور کنه